گفت سهم منطقه عسلویه حدود 35% است که با در نظر گرفتن شورای راهبردی در مناطق تخصیص خواهد یافت. محمدی درباره تخصیص زمین برای توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه و کنگان افزود، امکانات بسیار مناسب و متنوعی مانند دسترسی به آب، اسکله‌های صادراتی و خوراک‌های متنوع به ویژه خوراک‌های پایه خود صنعت پتروشیمی داریم، اما زمین کافی برای توسعه نداریم و این موضوع به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است.
عصر اقتصاد.
یه عصر شاد و پرنشاد همون عصریه که توش خبر از رونق اقتصادی باشه.
یه عصر دلنشین همون عصریه که با امید به آینده طی بشه.
و یه عصر پرشور هم همون عصریه که ما بعد از کار و تلاش روزانه در کنار خانواده خودمون خوشحال باشیم.
تو هستی رو به روی من، نستی که آرزوی من از این زندگی فقط بنده ها تو میخوام.
عصر اقتصاد همون برنامه‌ای که برای شما اتفاقات اقتصادی رو به زبان ساده توضیح میده
تا جیب پرپولی داشته باشین و بتونین بهتر زندگی کنین. شنبه تا چهارشنبه
بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده عصر اقتصاد باشید.
امروز موضوع عصر اقتصاد خودروست. به ما بگین خودرو شخصی دارید یا نه؟ اگر ندارید و بخواید خودرو بخرید، یا اونایی که پیشتر خریدن بگن چه ویژگی اتومبیل مد نظرشون بوده که اون رو انتخاب کردن، چه ماشینی برای خانواده ایرانی مناسب تره. 30 36 37 22 65 25 25 منتظر شماییم.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق می افتد در گفتگوی روز.
در ادامه گفتگوهایی که به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در برنامه داشتیم، امروز جناب دکتر نصرآبادی معاونت پولی بانکی قرارگاه پدافند اقتصادی مهمان ما هستند. امشب بهتره بگم مهمان ما هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنیم ما خدمت شما همکاران محترم و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند. ما سلام عرض ادب داریم.
زنده باشید، خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. در مورد پدافند اقتصادی میخوام از شما خواهش کنم که کوتاه توضیح بدیم به مردم که اصلا یعنی چی پدافند اقتصادی، و بعد با توجه به شرایط امروز بفهمین که چه کاربردی داره برای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند اقتصادی، اول یه تعریفی در مورد خود پدافند غیرعامل بگم، بعد ارتباطش با پدافند اقتصادی. احتمالاً تعاریفی تو این روزها ذکر شده. پدافند غیرعامل همونجور که مستحضرید مجموع اقدامات فعالیت‌هایی هست که کشور در مقابل، یعنی قبل از بروز تهدیدات مسئول میکنه، یعنی کاری میکنه که اگر خدای نکرده اتفاقی برای کشور پیش اومد تو هر زمینه‌ای، کشور از قبل تو اون زمین آمادگی داشته باشه و اقداماتی رو انجام داده باشه که در زمانی که یک اتفاق، یک حمله، یک مشکلی پیش اومد کمترین آسیب رو ببینه. و همینو اگر قید اقتصادیش رو بزنیم میشه پدافند اقتصادی. یعنی یه سری مجموع فعالیت‌های اقتصادی، اقدامات اقتصادی، پیشبینی‌های اقتصادی از قبل ما پیشبینی بکنیم و کشور تو اون زمینه آماده بکنیم که اگر مشکلی تو حوزه اقتصاد پیش اومد، حالا مشکلات منظور که مشکلاتی که از خارج به کشور بار میشه، تهدیدات اقتصادی، حملات اقتصادی، و به عبارت کامل جامع‌تر جنگ اقتصادی به کشور وارد بشه، کشور آمادگی داشته باشه و کمترین آسیب رو ببینه. این تعریف رو به صورت خلاصه و روان میشه پدافند اقتصادی عنوان.
با توجه به این تعریف خیلی کاربرد داره برای این روزهای ما پدافند اقتصادی، درسته؟
بله.
میشه بفهمین به عنوان مثال چه راهکارهایی رو پدافند اقتصادی برای مقابله با تحریم ها پی گرفته و چقدر موفق بوده؟
بله، همونجور که فرمودید که مشکلات اون حملات اقتصادی و اون تهاجمات اقتصادی که دشمنان برای کشور ما بار میکنن همین تحریم هاست که شما تو صحبتتون عنوان کردید، یعنی تحریم میکنن و کشور ما دچار مشکل میشه. فرافند اقتصادی از قبل میاد شناسایی میکنه که کجاها امکان داره تهدیدات و فشار اقتصادی بار بشه به کشور و خصوصا همین تهدیدی که گفتی تحریم، یعنی تحریمی که از انواع و مهمترین عنوان اون حملات یا اون تهاجمات اقتصادیه. خب تهاجمات و حملات اقتصادی کجاها اثر میذاره؟ اونجاهایی که ما ضعف داریم و وابسته هستیم به خارج، یعنی اون حالا ضعف‌های درونی خودمون تو حوزه اقتصاد اونا به کنار، یعنی اونا هم هست، ولی اونهایی که بیشتر فرافند اقتصادی تمرکز داره اون وابستگی‌هایی که ما تو حوزه اقتصادی به حوزه بین‌الملل داریم. به طور مثال ما برای تبادلات کالاییمون، برای تجارمون، تجارت صادرات وارداتمون، اون ابزاری که نیاز به مبادله کالا داریم پول بین‌المللیه. یکی از پول بین‌المللی که بیشتر تجار معتبادرات بین الملل ما استفاده میکنن تو این از گذشته تا حالا دلار بوده، یعنی ارز خارجی ما دلار. خب این یک نوع وابستگی برای کشور ما ایجاد کرده، یعنی تجار ما یا کلا تجارت خارجی ما وابسته به یک ارز، به یک نوع پول بین المللی، اون هم دلار، دلاری که دست دشمنان ما هست. یعنی این نوع شناخت یک نوع وابستگی، یک نوع نقطه ضعف بین المللی ما تو حوزه اقتصادی. خب از همینجا اونجوری که ما وابسته هستیم به این ابزار مالی بین‌المللی یا ابزار پولی بین‌المللی، دشمن از همین سوء استفاده میکنه و به ما ضربه میزنه که ضربه شما دیدیم الان تو حوزه جنگ های ارضی که نه تنها برای کشور ما، یعنی فقط کشور ما اینو تجربه نکرده، کشورهای مختلفی دچار جنگ ارضی شدن. کشور ما هم چون وابستگی زیادی داشته متاسفانه به دلار، از همین ناحیه ضربه خورده. این کارم هم از طرف خارج، هم از طرف ضعف‌های درونی و اون نیروهایی که تو داخل داره. خب دلار رو دست گرفته، با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی ما این ضربه رو به ما زده. خب راهکار ما چیه؟ اینه که این اصلش بریم این وابستگی رو به این دلار کم بکنیم، این راهکار منطقش خوب. این کم بشه و کمتر آسیب ببینیم. حالا تو این زمینه راهکارهای زیادی میشه عنوان کرد، راهکارهای مختلفی عنوان کرد. یکیش اینه که کشورها با پول ملی خودشون تبادل بکنن، که اینو میگن پول پیمان پولی دو جانبی یا چند جانبی، یعنی دو تا کشورها با هم پیمان ببندن که ما میخوایم وقتی تجارت بکنیم، کالاهامون رو صادرات یا واردات بکنیم، تبادل بکنیم، نیازی به پول سومی نباشه، پول ملی خودمون رو بانک‌های مرکزی ورود پیدا کنن، یک تراز، یک نرخ مبادله‌ای ببندن، توافق بکنن که طبق اون نرخ این تبادل انجام بشه.
الان اتفاق افتاده در کشور ما آقای دکتر نصرودی؟
نه متاسفانه همین، ما مشکل ما همینه.
چرا متاسفانه
اینو که بارها را سازمان پدافند به مبادی زیرت به اون نهادهای اقتصادی خصوصا بانک مرکزی تو این سالهای مختلف با عناوین مختلف اینو انعکاس داده، ولی خب متاسفانه بانک مرکزی بالا به دلایل مختلف هنوز نتونسته یک اقدامات اولیه انجام داده، ولی اقداماتی نبوده که الان به نتیجه برسه و مردم توزیع اقتصاد اونو نتیجهشو ببینن.
عجب. پس پدافند اقتصادی ما میتونیم بگیم که اون قدرت اجرایی لازم رو نداشته که بتونه تدابیری که در نظر گرفته بوده رو اجرا بکنه؟
نه متاسفانه. خب میدونه که سازمان پدافند که قراره پدافند اقتصادی زیر مجموعهشه، خودش ابزار قدرت اجرایی نداره، این نهاد سیاست گذار و هشدار دهنده است. این سازمان پدافند تهدیدها رو شناسایی میکنه و اعلام هشدار میکنه که مثلا فلان نهاد،
ولی اگه اون مثلا بانک مرکزی حالا یا هر نهاد دیگری به هشدارها توجه نکنه، آیا باید جایی جواب بده یا نه؟
بله، اینا یکی دو سال شروع قبلا خب خیلی جواب نمیدادن، یکی دو سال این حوزه هم اضافه شده، سازمان بازرسی کشور هم وارد شده به این حوزه، یعنی قدرت کمک اومده به عنوان کمک این موضوع و کمک سازمان پدافند که گفته شما هر جا تهدیداتی که شناسایی کردید و هشدار دارید و اون نهاد اجرا نکرد به ما بدید که ما پیگیری بکنیم.
چون به هر حال رئیس سازمان پدافند غیر عامل ما به نوعی توسط مقام معظم رهبری دارن انتخاب میشن، درسته؟
بله.
یعنی در بالاترین سطح کشور در این خصوص تصمیم گیری شده و فکر میکنم خیلی مهمه که وقتی یک تهدیدی شناسایی میشه و هشداری ارائه میشه توجه بیشتری بهش بشه تا بعدن مردم دچار مشکل نشن. بسیار هم عالی، ممنونم ازتون آقای دکتر نصرآبادی، آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون.
خواهش میکنم، همچنین ما آرزوی موفقیت داریم برای شما و همکارانتون و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. جناب داوود نصرآبادی، معاونت پولی بانکی قرارگاه پدافند اقتصادی با ما گفتگو کردند.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطن. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
خانم ها، آقایان، شما شنونده ی عصر اقتصاد هستید از رادیو اقتصاد. امروز لطفاً به ما بفرمایید که خودرو شخصی دارید یا نه. اگه بخواین یه خودرو بخرین یا زمانی که خودرو خریدین چه فاکتوری مد نظرتون بود یا هست و فکر می‌کنید برای یک خانواده ایرانی کدام ویژگی اتومبیل مهمتره؟ 30 36 37 22 65 25 25.
پیامک نیست.
پیامک قرار بیاد؟
پیامک اومده.
چه پیام؟
بله؟
کی میاد؟
مهمون داری؟ مهمون داری؟ مهمون داری؟
نه، پیامک.
پیامک. داداش سیامک؟
نه، پیامک. بچه‌ها پیامک میاد برای تلفن همراه. پیامک اومده برای من.
ببینم، ببینم، ببینم.
بفرمایید.
من ببینم.
ببینم. عصر اقتصاد، پیام کوتاه 30,036,37.
آقای حاج حسین فروزانی از اردکان یزد نوشتن قربونت برم، من پراید مدل 1388 دارم، خیلی هم خوب اونو نگهداری کردم، تا آخر عمرم برام کافی همین خودروی 1388 پراید. اینم نگاه ایشونه به اتومبیل و زندگی به طور کلی که بسیار هم قابل احترامه. در مورد همچنان دوستان در مورد حذف قرعه کشی برای فرزند دوم سوالاتی رو مطرح میکنن، گفتن اگر پسر باشه چی میدن ماشین، اگه دختر باشه چی ماشین میدن، و اینکه اگه دوقلو باشه چی، اون وقت آیا ممکنه مثلا یه دونه ون به ما بدن با توجه به اینکه دوقلو اجازه بدن. ون که قرعه کشی اینا فکر نکنم داشته باشیم. پسر باشه مثلا میتونن بهتون، پسر باشه مثلا میتونن پژو پارس بدن، دختر باشه میتونن 206 بدن. خوبه 206 صورتی. محسن از قم نوشته برای من فقط قیمتش مهمه که پایین باشه و اینکه عشق از پراید 85. به به. آقای خانم شیخی نوشتن من یه آردی دارم، باور کنید 7 جون داره و ازش راضی، همه راضین از خودرو داخلی. آخ ببخشید ما اینجا یه وقتی، خودرو سازان محترم واقعا چه رویایی شده، کیفیت شکوفایی شده. آقای خانم گودرزی نوشتن امنیت و قیمت خصوصیاتیه که برای خانواده های ایرانی در خرید خودرو به نظر من مهمه. اکبر باقری از ناین هم نوشته من پراید مدل 89 دارم، بسیار خوبه و کار منم در ترافیک اصفهان این حل میکنه. من الان نپرسیدم از ماشینتون راضین یا نه، ازتون پرسیدم که شما خودرو شخصی دارید یا نه، اگه بخواین یه خودرو بخرین چه فاکتوری مد نظرتونه، چیش براتون مهمه. برای خانواده ایرانی فکر میکنین که چه اتومبیلی مناسب تره، و این که اصلا به صرفه است الان ماشین بخریم، به نظر شما برای خانواده ایرانی به صرفه است که ما ماشین بخریم خانواده ایرانی؟ احد خزایی از نوشهر نوشته که من دلم ماشینی میخواد که صبح اون منو ببره سر کار، نه من اونو ببرم تعمیرگاه.
چهره ها چهره به چهره میشینیم روبروی هم،
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای داریش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
مهمان امروز ما در بخش چهره ها بازیگر هستن و ورزشکار هستن، متولد سال 1323. جالبه به شما بگم در سال 42 به عنوان هرکول خوزستان معرفی شدند، سال 43 در کویت قهرمان آسیا شدند و البته عنوان قهرمانی وزنه برداری رو در کشور دارن. سال 56 در رشته پرتاب دیسک هم موفق شدن عنوان کسب بکنن. بازیگری که کلی باشون خاطره دارید همه شما، جناب آقای سفر کشکولی. سلام عرض میکنم آقای کشکولی، خیلی خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، خسته نباشید، و سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
ارادت بسیار ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین. آقای کشکولی، پیش از هر چیزی حالتون چطوره؟
الحمدلله خیلی خوبم، سر حالم،
خدا رو شکر.
روزی یک ساعت میرم ورزش، تمرینات هوازی میکنم برای سلامتی.
به به، خدا رو شکر. و مشغول کاری هم هستید این روز آقای کشکولی؟
بله من سر کار نیسان آبی بودم به کارگردانی آقای منوچهر هادی و یک کاری بود مال آقای علی جبارزاده، فیلم سینمایی لبخند به اتفاق آقای جمشید هاشمی‌پور. تو هر دو تا این سریال و فیلم هم بازی هستیم.
چقدر عالی، چقدر.
من مشهور کاری هستم، فیلم سینمایی به نام رخ، رخ در رخ، یا رخ فکر کنم همین رخ در رخ باشه اینا.
آها، اونم دارین کار میکنین؟
کار آقای بهرام نوذریه.
آها، نیسان آبی که فکر کنم به خاطر مشکلی که برای آقای غفوریان پیش اومده فعلا متوقفه، درسته؟
ولی دیگه آقای غفوریان که دیگه حالش خود به هم خورد، ولی کارشون دیگه بله، منتظرن که ایشون خود حالش بهتر بشه.
آها،
هر باقی کار این عزیزان بگیرن.
خیلی هم عالی، برای ایشون هم آرزوی سلامتی میکنیم. آقای کشکولی، چی شد که شما بازیگر شدین؟
والا من به بازیگری خیلی علاقه‌مند بودم. من در سال 1343 برای مسابقات انتخابی آسیایی و جهانی اومدم تهران، که اون موقع من در سال 41 قهرمان اول آسیا شدم در کوه، و در سال 1343 آقای ساندل خاچکیان به خاطر فیزیکی که من بدن خیلی خوبی داشتم منو دعوت کردم برای فیلم بیش هرگز. من از اون زمان وارد عالم سینما شدم.
پس شما اول ورزش در واقع ورزشکار بودید بعد شدید بازیگر؟
بله، من قهرمان اول آسیا بودم، جوهر هرکول خوزستان آبادان به من دادن که در سال 41 در کویت آقای علی حداد قهرمان مصری رو گرفتم. البته ایشون قهرمان مصری بودن، مصر جز کشورهای آفریقا بود، ولی ایشون در مسابقه آسیای کویت شرکت کرده بودن، که من در دسته کوتاه‌قدها اول شدم، در دسته قد کوتاه و متوسط و بلندقد قهرمان قهرمانان شدم که آقای علی حداد در اون مسابقات من گرفتم.
این در رشته پرورش اندام بود آقای کشکولی؟
بله بله، مسابقه زیبای اندام.
زیبای اندام بود.
به پرورش اندام میگفتن زیبای اندام.
درسته. الانم فکر کنم این عنوانم استفاده میشه، حالا دقیق من اطلاعات ندارم. آقای کشکولی، شما زمانی که کودک بودین اون موقع هم فکر میکردین به بازیگری، یا اینکه به همون ورزش بیشتر فکر میکردین؟ کلن خودتون رو با چه شغلی تصور میکردید در آینده؟
حالا ماما که کودک بودم به فوتبال خیلی علاقه من بودم، چون دبستان میرفتیم بچه همه فوتبال رو دوست داشتن و فوتبالیست ما هم همه از آبادان برخواستن.
بله.
مثل آقای بهداری، مثل آقای برمکی، مثل آقای جاسمیان، مثل آقای سفر ایرانپاک، مثل آقای پرویز.
بله بله، فراوونن.
بله، ما فوتبالیست خیلی خوبی داشتیم. من به فوتبال خیلی علاقه من بودم، ولی به درس من علاقه من بودم.
آها.
فکر هنر اصلا توی سر من به حساب نمی گنجید، فقط به فوتبال علاقه داشتم.
و اولین درآمدی که شما تونستید کسب بکنید از ورزش بود؟
ولی من درآمدم که خب ببین، توی ورزش قهرمان آسیا شدم. بله، اون موقع شهرداری آبادان روزی 7 تومن به من پول میدادن، ماهی 210 تومن به من میدادن که من فقط ورزش رو بکنم، به تمریناتم ادامه بدم اینا.
و خیلی هم خب اون موقع جوان بودین دیگه، و زمانی که این درآمد داشتین
210 تومن خیلی پول بود.
آها، چی کارش میکردین آقای کشکولی پولو؟
هرزه بدن هم میکردم.
آها، پس رشتتون هم پرهزینه بوده.
در این که میومدیم بیرون اون موقع جگر سیخ ده شایی بود اینا.
خب
ما 100 تا جگر میخوریم، 3 تا خوشگوش با مینشستیم بعد از تمرینمون از این غذا.
100 سیخ جگر،
ست جگر، سوت خوشگوش،
ای خدای من.
بودیم دو تا دوست خوب بودیم که با هم تمرین میکردیم. از که می اومدیم بیرون یه شب اون هزینه من رو میپرد و یه شب من خرج اونو میدادم.
حالا خوبه، پس درآمده به اندازه کافی بوده که کفاف جگر رو میداده. الان 100 سیخ جگر یعنی میشه تقریبا، البته من خیلی وقت مراجعه نمیدونم، جگر الان فکر کنم سیخی در 12000 تومان باشه.
بالا 500 تومان باشه.
بله 500 تومان که قطعا بالا و نه حدود 1 میلیون تومان فکر کنم شبی شما بعد الان قضا میل میکردین، یعنی ماهی 3 میلیون تومان مثلا.
بله قضامون خوب بود.
آها.
من چون آبادانی هستم، خوزستانی هستم، من همیشه غذای من مثلا ماهی بود و میگو بود و
درسته پروتئین. اون موقع این پودرا و اینا که نبود که الان مصرف میکنن،
اصلا اون زمان اصلا مکمل وجود نداشت.
آها.
ما فقط ورزش میکردیم.
بعد آقای کشکولی اهل پسنداز و اینا هم بودین؟
نه ما خرج، ما آبادانی هم خرج خودمون میکردیم، یه اینا که ریغن و
شلوار
کابایی یه کتونی آمریکای ما میپوشید. اون موقع بله میگم آمریکای بلافه داره که
تیپ مرسوم بوده دیگه. تیپ مرسوم اون زمان بوده.
بله چون بچه همه تیپشون این تیپ بود اینا.
درسته درسته. پس یعنی یه جوری باید بگیم در لحظه زندگی میکنید دیگه.
اون موقع بله.
الان چی؟
الان دیگه روی حساب کتاب داریم زندگی میکنیم.
آها. الان یعنی چیکار میکنی؟ مثلا پس انداز و سرمایه گذاری اینا رو مد نظر قرار میدی یا چی؟
الان با این گرونی ها که آدم نمیتونه پس انداز کنه، ولی خب دیگه چون آدم میگه من دو تا دختر دارم، دو تا پسر، 5 تا نوه دارم، اینا بالاخره باید خودم به اون بچه ها توجه بشه، بهشون باز رسیدگی بکنم، چون من به عنوان یه پدر بزرگ از زمانی که خانمم فوت کرد، تاریخ سال 1388 خانمم فوت کرد،
خدا رحمتش کنه،
تولد امام رضا بود سال 88، حالا من فوت کرد دیگه، من تنها زندگی میکنم، بله خب به نواهام و بچه‌ام خیلی توجه میکنم، چون اینا خب میدونن که خب آینده میخوان، زندگی میخوان. و من اون زمان شرکت ملی گاز ایران استخدام شدم سال 41، الان نمیتونم بگم که من استخدام کرد و من بازنشسته شرکت ملی گاز ایران هم.
خب چرا خوب. بعد به طور کلی آقای کشکولی، اونایی که علاقه من به هنر هستن یا ورزش، شما بهشون توصیه میکنید که کلن تمرکزشون رو بذارن روی رشته‌ای که علاقه مندن، یا اینکه که نمیسته شما مثلا یه شغل دیگه هم داشته باشن و در کنار اون برن دنبال هنر و ورزش؟
ببین هر کسی میان توی ورزش باید یه شغلی رو داره خودش انتخاب کنه. آها. یا توی هنر. آها. توی هنر نمیشه استفاده کرد، حساب کرد اینا. ببین هنری هنری که شما هر زمانی لازمه دارن میان یه قراردادی باید میبندن، میری یه فیلم بازی میکنی، ممکنه 5 سال یا 6 سال یا 10 سال هم بیکار باشی.
بله.
یه موقع هست که نه، ممکنه هر روز شما سر فیلم برداری باشی.
یعنی ثبات نداره درآمدتون که بتون براش برنامه ریزی کنی.
الان خیلی بچه ما هستن که بند خداها اومدن همون شغل بازیگری رو انتخاب کردن، ولی الان بیکارن، توی خونه هاشون نشستن، حتی اجاره خونه شنا ندارن بدن.
عجب.
بچه های قدیم.
این خیلی مهمه، این واقعیات این رشته مطرحشی خیلی مهمه آقای کشکولی، چون بعضیا فکر میکنن که وقتی میگیم هنر، مثلا چند تا به هر حال بازیگر مطرح و ستاره‌ای که داریم و درآمدهای آنچنانی در برهه‌ای، حالا هر کسی ستاره میشه دیگه، همه فکر میکنن اون شکلی ام، منتها خب حقایق خیلی خوبه که از طرف پیشکسوتی مثل شما اعلام بشه، مردم بدونن که همه هم نمیتونن درآمدهای آنچنانی داشته باشن در رشته‌های هنری.
بله ببین آدم باید چهار تا حساب کتاب خودش داشته باشه. چه ببین شما الان اومدی بازیگر شدی، ولی یه موقع ممکنه خدای نکرده اتفاقی برات رخ بده، مثل من که در فیلم سرحد من یه تصادفی کردم سر صحنه، ضربه مغزی شدم و با جونم بازی کردم.
ای وای.
که از ماشین سر 20 کیلومتر ماشین سرعت داشت، با تیرای واقعی داشتم تیراندازی میکردم به طرف نیروهای فرضی.
عجب.
چون اون تیرباری که تو دست من بود کرای مشروب خودش نمیگیره. آقای اکبر صادقی کارگردان فیلم سرحد بود، میدونن همه که اون اتفاق من رخ داد، حتی آقای زرقامی در جریانی که آقای زرقامی آقای علیزاده اینا اومدن ایادت من که من از
عجب.
من تصرف کردم، من ضربه مغزی شدم، بینیم از به کلی از جای کنده شد.
ای وای.
و پیشونی ترکید و من مدتی در خونه بستری بودم. اگر واقعا میگم من توی شرکت ملی گاز کار نمی کردم، اون موقع هزینه کسی نبود که هزینه منو پرداخت کنه.
بله دیگه.
واقعا کارگردانم اون موقع بنده خدا که بیمه نبودن.
درسته.
این موضوع مال سال 75 که من دارم میگم خدمت.
درسته.
فیلم سینمایی سرحد.
بله. البته خیلی خوبه که هنرمندان فقط بتونن تمرکز کنن روی رشته هنری، مطابق به شرطی که وضعیت اقتصادی درستی داشته باشیم و دغدغه اقتصادی نداشته باشن، که متاسفانه در حال حاضر به این شکل نیست. آقای کشکولی، ما خیلی خوشحال شدیم از گفتگو با شما.
قربون شما.